أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که دلیل اول بر حجیت استصحاب بنابر اون چی که صاحب کفایه فرمودن بناء عقلا بود و سیره عقلائیه بر عمل بر طبق حالت سابقه که عرض کردیم. این سیره و بناء عقلا در مقابل اجماع قولی است، چون سیره اطلاق می شود بر بناء عملی که بر اساس تدین به دین باشد، یعنی سیره در حقیقت همون جری عملی عقلا هست، ولی به ما هم متدینون. این تفاوت هست بین سیره و بناء عقلا. اما بناء عقلا به ما هم عقلا جری عملی بر این اساس است، با قطع نظر از این که تدین به دینی داشته باشند. پس معلوم شد دایره بناء عقلا اوسع است از سیره عملیه، چون سیره فقط قشر متشرع را شامل می شود، به غیر متشرع کاری ندارد. ولی بناء عقلا اهم است از این که اینها متدین باشند یا غیر متدین باشند. مثلا سیره گفته می شود بر این است بر معاتات هم آثار بیع را بار می کنند. ترتیب آثار بیع بر بیع معاتاتی استنادن به سیره از باب این که سیره متدینین این هست اعتبار دارد، نه اینکه بگیم چون در سوق به ما هم اهل سوق این کار رو می کنند قطع نظر از این که اونها متدین باشند. اگر به عنوان تدینشان نباشد هیچ اعتباری ندارد. حالا بناء عقلا میخواد به ما هم عقلا بر امر شرعی باشد یا بر امر غیر شرعی. مثلا اگر در باب اعتبار خبر تمسک میشد به بناء عقلا بر امر شرعی که خبر موثوق الصدور را معتبر می دانند عقلا به ما هم عقلا. دیروز عرض کردیم استدلال به بناء عقلا متوقف بر دو امر است، یکی به منزله صغرا هست و دیگری به منزله کبرا، که نتیجه گرفته می شود از تجمیع این دو مقدمه حجیت استصحاب. امر اول این بود که اعتماد عقلا بر ابقاء ماکان باشد، یعنی اعتمادشان بر وجود سابق متیقن که این وجود سابق متیقن منشأ بشود برای این که در ظرف شک بگیم عقلا قائل به بقا هستند. یعنی منشأ سیره عقلائیه و اعتماد و جری عملی عقلا بر ابقاء ماکان اون متیقن سابق باشد، چون در سابق یقین به حدوث بوده است، لذا عقلا بناء عملی اونها بر این است که در ظرف شک هم میگویند باقی است، یعنی عملا و به اصطلاح به بقاء او حکم میکنن، یا نگید حالا حکم میکنن، جری عملی بر بقاء دارن. ترتیب اثر بر اون متیقن سابق در ظرف شک میدهن عملا. و این را هم باید از مرتکزات ذهنیه عقلا در همه امورشان بدانیم. یا بگید آقا به اعتبار دیگر شک مسبوق به یقین با شک غیر مسبوق به یقین در نزد عقلا در یک عرض نیستند و با یکدیگر مساوی نیستند در نظر عقلا. شاهدش این است که جری عملی بر طبق حالت سابقه در جایی که امر مشکوک متیقن الحدوث باشد دارند، ولی این جری عملی در ظرفی که این امر مشکوک مسبوق به یقین به حدوث نباشد ندارند. لذا اگر حیات زید یقینی بود شک در موت او شد، عقلا جری عملی بر حیات او می کنند، لذا اموالش را به دیگران منتقل نمی کنند، تصرفات در اموال او بدون اذن او ندارند و هاکذا سایر امور. برخلاف این که اگر اصل حیات او در سابق مشکوک باشد، اینجا نمیان عقلا جری عملی بر حیات زید داشته باشند، میگن ما اصل حیات او را قبلا نمیدانیم که الان معامله کنیم در ظرف شک به نحوی که کنه او موجود هست و حی است. این امر واضح بود، ولی عمده مطلب دوم بود. امر دومی است که در باب بناء عقلا، گرچه صاحب کفایه بر هر دو اشکال دارد، ولی عمده تن این امر دوم مهم هست و اون این است که ردعی از ناحیه شارع بر این بناء عقلا نرسیده باشد. صاحب کفایه اشکالی که بر امر اول فرمودن اینه که بناء عقلا در یک صورت به درد ما نحن فیه میخورد، ولی در غیر اون صورت واحده فائده ای ندارد چنین بنایی، ولو اینکه وجود داشته باشد. به عبارت دیگر ایشان اصل بناء عقلا را قبول می کند، ولی منشأ بناء عقلا در یک صورت برای اثبات اعتبار استصحاب نافع است، در غیر اون صورت فائده ای ندارد. ولذا می فرماید ما باید دقت کنیم ببینیم به تعبیر دیگر چرا عقلا بنایشان بر جری عملی بر طبق حالت سابقه است. اگر بناء عقلا بر جری عملی بر طبق حالت سابقه تعبدن باشد فایده دارد، ثابت میکند اعتبار استصحاب را، چه استصحاب غیر از ابقاء تعبدی چیزی دیگری نیست و صرف وجود سابق با وصف متیقن بودن کافی باشد در ترتیب آثار اون شیء موجود متیقن سابقاً در ظرف شک. ولی صاحب کفایه می فرمایند این تعبد ممنوع است. چرا؟ برای خاطر اینکه در عمل ارتکازی عقلا تعبد محض اصلا معقول نیست. تعبد در حکم عقل معقول نیست. تعبیری هم دارن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که این فرماید حکم عقل بدون ادراک شی ولو بدون ادراک ظنی می فرماید مما لا یعقل است. چرا؟ چون در باب عقل تعبد معنا ندارد که ما متعبد ما را متعبد کند به چیزی یا اینکه خود او متعبد بشود به امری. عقل در دایره ادراکات خودش عمل میکند، اون چی که از حیطه ادراک او خارج باشد نه نسبت به او عامل است نه نسبت به او تارک، عقل یعنی. و تعبدم در اونجا معقول نیست. این عاقل به ما هو متشرعون میشود تعبد رو درش فرض کرد، ولی با قطع نظر از این که متشرع به شریعتی باشد تعبد درباره او معقول نیست. لذا اگر جایی عقلا بر یک چیزی جری عملی دارن یقینا یک منشأی دارد، باید رفت سراغ اون منشأ. در اینجا منشأ جری عملی عقلا بر طبق حالت سابقه چند چیز است. تارتن احتیاط است، از باب احتیاط. خب عقل خیلی از موارد میگه احتیاط حسن دارد. مثلا مثالی که بزرگان زدن میگن اگر کسی به بعضی از افراد واجب و نفقه خودش که در شهر دیگری زندگی میکند انفاق میکنن، این انفاق اب به نسبت الال ابن در بلد آخر سلام علیکم، این انفاق بر چه اساس است؟ عقل اگر میگوید که به هر حال فرزند شخص است یا ایال شخص است در جایی، نفقه او بر این شخص لازمه، باید نفقه به او بپردازد. حالا یقین به وجود او داشته است اما الان یقین ندارد به این که او هست یا نه، سابق وسائل ارتباط کم بود، خبر ندارد که الان هست یا نه، آیا باز انفاق میکند یا نه؟ مسلم انفاق میکند. از چه باب؟ عقلا میگن انفاق بکنید. از چه باب؟ جری عملی بر انفاق دارند. از چه باب؟ از باب احتیاط. میگن اگر او زنده باشد و نیاز به مال برای امرار معاش داشته باشد در مضیقه قرار نگیرد. این منشأ جری عملی عقلا بر حالت سابقه احتیاطی است که عقلا دارند، طارتن اینجوری است. پس منشأ بی منشأ نیست، لذا تعبد معقول نیست. منشأ جری عملی در بسیاری از موارد از باب احتیاط است و اخرى منشأش اطمینان به بقاست یا ظن به بقا، مثل اینکه تجاری که مال و تجاره را برای یکدیگر در شهرهای مختلف ارسال میکنند، ارسال مال و تجاره به تاجری که در بلد آخر است، این از باب اطمینان به حیات اوست. هر روز صبح هم که نمیاد ببیند خبر بگیرد این اون مرده یا زنده، اگه دو بار سه بار اینجور پرسش کنن میپرسن مگر تو در انتظار مرگ اون شخصی که مثلا هر روز میپرسی؟ این بر اساس اطمینانی که دارد بر نسبت به حیات او ارسال مال و تجاره به او دارد. اینجا هم جری عملی بر طبق حالت سابقه که یقین باشد دارند، اما منشأ جری عملیشان احتیاط نیست، اطمینان است، اطمینانی که به حیات او دارند یا ظن به بقا دارند. مثلا میگن اون بوده یقینا، الانم بر فسوی میگه نه، او الان 70% 80% بقاء او را به هر حال ظن پیدا کرده است. این میشود منشأ جری عملی. پس گاهی منشأ جری عملی احتیاط است و ثانیتاً منشأ جری عملی احتیاط است، ظن است و اطمینان. و ثالثاً که این غالباً هست که دیروز عرض کردیم ولی نه به این سبک، ثالثاً منشأ جری عملی عقلا غفلت از حالت فعلیه خودشان است که شک باشد، اصلا توجه نمی کند به وضع فعلی خودش که آیا نسبت به حیات اون شیء سابق متیقن چه وضعی دارد، آیا علم دارد، ظن دارد یا شک دارد. این هم منشأ شده است برای اینکه جری عملی و غفلت واضح است که گاهی منشأ می شود که انسان بر طبق همون حالت سابقه مشی کند. مثل اینکه مثلا فرض کنین محل کار انسان در یک جایی بوده است، بعد محل کار جدیدی پیدا می شود، این به خاطر اینکه 10 سال 15 سال در اون مسیر بوده، گاهی از اوقات بدون التفات میبینه به اون طرف میره. این منشأش چیست؟ منشأش غفلت از تغییر وضع است و تغییر مکان هست. یا مثلا محل سکونت همینجور تغییر مکان داده است، اما به لحاظ اینکه محل سابق او بر اساس او عادت پیدا کرده، بر طبق اون عادت غافل از وضع فعلی هم هست، لذا چکار میکند؟ بر همون حالت گذشته و بر اون روش سابق خودش عمل میکند. پس منشأ جری عملی عقلا تعبد نیست، منشأ جری عملی عقلا طارتن احتیاط است، ثانیتن اطمینان به بقای حالت سابق است و ثالثتن غفلت از حالت شک فعلی که به نسبه به بقا دارد. اونی که به درد اعتبار استصحاب میخورد تعبد در جری عملی بر طبق حالت سابقه است که نیست. اون چه که نافع است یکی از این صور ثلاثه است که اینها فایده، اون چه که موجود است که یکی از این صور ثلاثه است که این نافع نیست به حال اعتبار استصحاب از باب تعبد. پس ما هو مفیدون لتعبد به بقا، که عبارت است از جری عملی بر طبق حالت سابقه تعبدن، این را ندارند. اون چی که وجود دارد یکی از این سه صورت هست که هیچ کدومش فائده‌ای برای تعبد به بقا در باب استصحاب نخواهد داشت و بسیار واضح. این اشکال اولیست که صاحب کفایه بر امر اول فرمودند. و اما اشکالی که بر امر دوم که وحول عمده عرض کردیم هست، این است که مرحوم صاحب کفایه بناء اغلا را مانند سایر موارد، مثل بحث حجیت خبر، بحث حجیت سیره، مشروط به این میداند که امضا بشود از ناحیه شارع، لااقل از اینی که اگر امضا هم نشد رد هم نشود. این حداقل اولا اصرار دارد برای اینکه باید امضا بشود، تا امضا نشود فایده ندارد. جری عملی اغلا به ما هم اغلا، مادامی که امضا اشاره به ما انه رئیس الاغلا نرسد فایده ندارد. یه مرتبه تنزل میکنن، میگن حالا اگر ما از امضا رفعیت کردیم، بگیم وقتی اغلا جری عملیشان این است، رئیس الاغلا به طریق اولا جری عملیشان این چنین است. در جای دیگه هم این رو میگفتیم. خب اگر تنزل کنیم بگیم لااقل از این است که ردعی از نای شاره نباید برسد، چون خیلی از موارد است که شاره اغلا را تخطئه می کند، از باب این که شما چون واقف به همه امور نیستید، لحاظا بعضی جاها شما یک چیزی را عمل می کنید یا درک می کنید که درکتان خطاست و عملتان برخلاف واقع هست، ردع نباید برسد. در ما نهنوفی واضح است که امضاء شرعی نرسیده نسبت به سیره اغلائیه بر عمل بر طبق حالت سابقه. امضاء که نیامده، کدوم آیه یا روایت یا حدیثی داریم بر این که عمل اغلا بر طبق حالت سابقه معتبر است؟ این که نرسیده. ولی رد نباید برسد. صاحب کفایه ادعا می کنند که رد دارد، رادع داریم. رادع چیست؟ آیات ناحیه از عمل به غیر علم، روایات وارده در عدم جواز عمل به غیر علم کم نیست. آیاتی که نهی از عمل به زن کرده اند، نهی از عمل به غیر علم کرده اند. ولا تقف ما لیس لک به علم، آیا در اینجا صادق است یا نیست؟ در این موردی که شخص میخواد بر طبق حالت سابقه به زعم خودش به طریقه اغلائیه عمل کند، یقین به بقا که ندارد. اگه یقین داشته باشه لازم نیست که تمسک به سیره کند، میگه من یقین دارم. یقین که ندارد، پس بنابراین ما لیس به علمن اون میشود چی؟ حالا میخواد زن باشد، میخواد وهم باشد، میخواد شک باشد، متصابت طرفین، همه اینا داخل در عنوان لیس به علم است. ولا تقف ما لیس لک به علم، حالا خواست زن داشته باشید یا نداشته باشید، شاک باشید یا نباشید، متوهم باشید یا نباشید، زن و شاک و متوهم همه را شامل می شود عنوان لیس به علم. خب نهی از این واضح تر. و هاکذا آیات دیگری که ان ون لا یغنی من الحق شیئا، مذمت می فرماید بر این که عمل به غیر علم کرده اند. آیات زیاد است و همچنین روایات. پس بنابراین با وجود این همه از آیات و روایات، شما چطور میگید که رادع ندارد؟ حالا امضا لازم نیست، ولی نباید رادع برسد و رادع داریم. این پس مقدمه دوم هم، امر دوم هم میشود بنابراین مخدوش. و ما کم نداریم مواردی که شارع تخطئه کرده از اغلا را. یکی از اون موارد تخته هم همین موارد مورد بحث می شود. جری عملی بر طبق حالت سابقه به ما انه این که این جر علمی نیست و مفید علم نیست، پس بنابراین این جر عمل به مالیس بهی علم است و عمل به غیر علم از هوای شریفه مورد نهی واقع شده است. هذا اولا. و ثانیا اشکال دومی که نسبت به رادع نداشتن دارن اینه که آیاتی که وظیفه ما را در ظرف شبه معین کرده است یا روایات، همون کفایت میکند در اینکه رادع باشد. اصولیین میگن در ظرف شک اگر در اصل حکم است رجوع به براءت کنید. آیان اخباری میفرمایند در ظرف شک احتیاط کنید. پس کسی نگفته از، یعنی که انه اجماع عملی بین اصولیین و اخباریه واقع شده است برای اینکه شق ثالثی نیست. شق ثالث را به اجماع مرکب میگوی، این مرد مطرود است و ممنوع. از اصولیین بپرسید جری بر طبق حالت سابقه در ظرف شبهه جایز است، میگه اگه شک دارید براءت جاری کنید. کما اینکه از اخباریه بپرسید اگر شک در بقا دارید چه باید کرد، میگه باید احتیاط کنید. پس بنابراین عمل بر طبق حالت سابقه بما انهو جریون علا طبق حالت سابقه را نه اخباری قبول دارد نه اصولی. درست است احتیاط مرجعش بر همون عمل بر طبق سابقه است، ولی نه به عنوان اینکه چون سابقا متیقن الحدوث بود شما متعبد به بقا بشوید. نه خیر، بحث تعبد نیست. شما از باب این که باید اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط مطلوب از شرعن، باید احتیاط بکنید و بگید احتیاطن ما بر همون حالت سابقه جری داریم. پس جری از باب احتیاط بر طبق حالت سابقه امرون، و عمل بر طبق حالت سابقه بر اساس این که اغلا مشیشان بر اون هست تعبدن امرون آخر. نگید آقا اینم که همون شد اخباری موافقه، نه، اخباری از باب احتیاط میگن باید شما به هر حال در مقام شبه متوقف باشید، نه از باب سیره اغلاییه. دقت کردین؟ پس بناهن الهازا این دلیل که عبارت است از تمسک به بنای اغلا هم به لحاظ مقدمه اولا مخدوش است که عمل بر اساس یکی از اون جهات ثلاثه خواهد بود، یا از باب احتیاط یا از باب اطمینان یا از باب غفلت، و منشأ عمل اغلا تعبد نیست. اونی که نافع است تعبد است، و اون چی که موجود است به حال شما نفعی ندارد. که ما این که امر دوم و مقدمه دومی هم که برای اثبات اعتبار استصحاب از این راه لازم است مخدوش شد، و اون این که ما رادع داریم، تارتن عموم و اطلاقات موجوده در عمل در عدم جواز عمل به غیر علم که هم در آیات است و هم در روایات، و ثانیتن علاوه بر اون ما در اینجا تکلیفمان را همون آیات و روایات روشن کردن، ما لازم نیست بر طبق سیره اغلایی عمل کنیم. و اون این است که آیات یا میگوید در اینجا براءت است اگر شما اصولی هستید، اگر اخباری هستید که به همون آیات و ادله اخباریه بر وجوب احتیاط در اینجا رجوع میکنین. پس بنابراین کسی نگفته است از آیان اصولیین یا اخباری که شما بر طبق حالت سابقه معشی داشته باشین و جری عملی بر طبق حالت سابقه باشد. این حاصل دو اشکالی است که، یا در حقیقت سه اشکالی است که، یکی بر مقدمه اولا، دو تا بر مقدمه دوم. از ناحیه صاحب کفایه بر طریق اول برای حجیت استصحاب که تمسک به بنای اغلا بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی را ذکر میکنند به عنوان تخیل، و از این تخیل جواب میدن. حاصل اشکال این است که ممکن است کسی چنین ادعا کند که بنای اغلا منشأ این بنا و جری عملی بر طبق حالت سابقه، منشأش اون قوه عاقله موجوده برای اونهاست، یعنی بر اساس قوه عاقله این معشه را دارن، و شاهد هم می شود برای این قرار داد که بگیم بالاتر از حتی قوه عاقله، اون فطرت موجوده در انسان بر این است که بر طبق حالت سابقه عمل می کند، که در تقریب این دلیل در دیروز عرض کردیم که بعضی از اکابر فرمودن نه تنها که سال کفایم اونو میارد، نه تنها این در انسان به ما هو انسان است، بلکه در برخی از حیوانات هم دیده می شود. کبوتر لانه اگه برای خودش درست کرده، همیشه میاد سراغ لانه خودش، جری عملی بر طبق حالت سابقه دارد. یا حیوانات درنده حتی که در بیابانها برای خودشان آغولی درست میکنن، در برحال مادامی که عیششان در اون منطقه هست، اون معوا و مسکنی که برای خودشان درست کردن را برمیگردن همونجا. این بالاتر از قوه عاقله میشود گفت. حتی فطرت هم قاضی بر این است که بر حالت سابقه در صورتی که یقین به او بوده است، مشی و جری عملی وجود دارد. خب اگر گفته بشد آقا بناء عقلا بر اساس قوه عاقله موجوده در اونهاست و این که عقل بخواهد حکم بکند بر چیزی بدون اینکه او را ادراک کند، ولو ادراک حداقل ظنی، این لایه عقل هست. معقول نیست که چیزی را عقل اذعان داشته باشد اما نسبت به او هیچ گونه ادراک نه علمی و نه ظنی نداشته باشد. پس قوه عاقله موجوده در عقلا حاکم به این است که عقل را وامی دارد به این که اذعان کند به بقا، و اذعان بدون ادراک ولو ادراک ظنی لایعقل هست. پس قهرن عقل اذعان به بقا می کند، علاوه بر این که جری عملی بر بقا دارد، یعنی مضافاً بر این که جری عملی می کند اذعان به بقا هم دارد، و منشه این اذعان اون قوه عاقله موجوده در اوست. این کلام رو بعضی ها گفتند در تأیید در حقیقت این طریق و در تأیید تمسک به بناء عقلا. مرحوم شیخ رضوان الله بر این اشکال می کنند. اولا این که می فرمایند بناء عقلا یعنی جری عملی بر طبق حالت سابقه ربطی به حکم به بقا به معنای اذعان و تصدیق به بقا ندارد. اینا دو چیز است. یعنی یک انسان جری عملی بر یک چیزی دارد، عملا کاری را انجام میدهد اما تصدیق نمی کند. تصدیق به شی و اذعان به شی امری است در باب عقل نظری، ولی این که جری عملی می کند در رابطه با عقل عملی است. این دوتا نباید خلط بشود. پس اشکال اولی این کلام این است که این نیست که اگر چون جری عملی دارد پس اذعان دارد، و به عبارت دیگر ملازمه ای بین جری عملی و اذعان و عقل به اون شیئی که مجرای عملی او واقع شده است نیست. هیچ ملازمه بین این دو وجود ندارد. لذا مرحوم عاشق می‌فرمایند چه بسا عقل بر طبق حالت سابقه جری عملی دارد اما اذعانی در کار نیست. لذا می‌فرماید عقل به عنوان اذعان به میدان نمیاد مگر اینکه قطع داشته باشد یا زن داشته باشد، اما اذعان او مبنی بر جری عملی باشد این را ما نداریم. لذا اگر میخواد اذعان کند یا باید مقطوع او باشد یا لااقل ظن اطمینانی داشته باشد که اذعان کند. اما بگد که من اذعان بی میکنم چون جری عملی دارم، نه، ملازمه ای بین جری عملی از ناحیه عقلا و اذعان عقل و تصدیق او به ماجرا بهی عمله وجود ندارد. هذا اولا. و ثانیا اشکال دوم مرحوم شیخ این در واقع به تبع صاحب کفایه هم میشود گفت هست که جری عملی اغلا بر طبق حالت سابقه منحصر به ظن به بقا نیست، که این البته وجه دوم هست. همیشه به ظن به بقا استناد نمی شود داد جری عملی را، برای خاطر اینکه منشأ جری عملی امور متعدده می شود باشد. سه تا را صاحب کفایه ذکر کردند که عرض کردیم از باب احتیاط، از باب به اصطلاح اطمینان و زن، یا از باب غفلت، که البته غفلت را منشأ جری قرار دادن صحیح نیست. در اونجا دیگه به هر حال نه حکم به چیزی نیست. ولی امر آخری را مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر می‌فرمایند و اون این است که تحفظ بر مقتضیات واقعیه منشأ شده است. به عبارت دیگر اگر جری عملی بر طبق حالت سابقه نشود اختلال نظام می شود. واضح است که اگر هر کسی صبح از خواب بیدار شد بخواد بر حالات سابقه جری نداشته باشد، دیگه سنگی روی سنگ بند نمیاد. برای اون مغازه‌دار باید مغازش به احتمال اینکه شاید خراب شده باشد باز نکند، بیرون نیاد، آیا افراد خرید از او بکنن یا نه، شاید تمام خریدارانش مرده باشن، به هر حال اعتنا نکنه دیگه. و همچنین درس و بحث و همه این مسائل به هر حال چیز بیم و حال این که این جری عملی اگر نباشه، درس کردیم، اصلا نظام اجتماعی بشر مختل خواهد شد و نظام معاش اونها در حقیقت مختل می شود. اگر فطرت هم خداوند بر این قرار داده که جری عملی بکنن، برای تحفظ بر نظام اجتماعی است. پس بنابراین جری عملی منحصر به این نیست. و اما راجع به اشکال دومی که صاحب کفایه کردند که مسئله وجود رادع هست، مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایراد دارن بر صاحب کفایه. و حاصل ایرادشون اینه که اولا کلمات صاحب کفایه در رابطه با این اشکال دوم در جاهای مختلف این بیان از ایشان رسیده، اختصاص به اینجا ندارد. حتی در همین جا هم به یک نحو واحد سخن نفرمودن. حاشیه مرحوم آخوند بر فرمایش خودشان با اونچه که در متن ذکر کردن متفاوته. بیان صاحب کفایه در بحث حجیت خبر دارن، همین مطلب رو اونجا هم بیان کردن ولی به یک عبارتی دیگر. به هر حال عبارات مرحوم صاحب کفایه در رابطه با اشکال دوم علاوه تیرت واحده نیست و ما باید به هر حال این بیان صاحب کفایه را به نحوی که شایسته هست عرض بکنیم، بعد ببینیم از نظر مرحوم عاشق مورد اشکال و نقد واقع می شود یا خیر. صلی الله علی محمد و آله.